سلام به شما که همراه ما هستید. امروز می‌خوایم یک موضوع واقعا حساس و پیچیده رو با هم بررسی کنیم.
سلام، بله، موضوعی که شاید خیلی هامون شنیدیم ولی دقیق نمیدونیم جزئیاتش چیه.
دقیقاً. بحث کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری در ایرانه. یعنی مراکزی که افراد نه با میل خودشون بلکه معمولاً به خواست خانواده‌شون برای درمان اعتیاد به اونجا فرستاده میشن.
درسته. این ایده که کسی رو برخلاف میلش ببرن برای درمان خب طبیعیه که کلی سوال ایجاد میکنه.
و ما برای این بررسیمون یه منبع مشخصی داریم، درسته؟
بله، یه متنی که خدمات یه مرکز خصوصی خاص رو معرفی میکنه. اسمش مجموعه کمپ اجباری هست که گویا با اسم کمپ اجباری کوهسار هم شناخته میشه. البته به طور کلی هم در مورد این نوع کمپ ها توضیحاتی میده.
پس هدفمون اینه که با نگاه به این منبع یکم عمیق‌تر بفهمیم این کمپ ها چی هستن اصلا، چطور کار میکنن، کیا میتونن ازشون استفاده کنن
و اینکه تفاوت های اصلی بین مدل های خصوصی و دولتی که توی این منبع بهشون اشاره شده چیه. ببینیم این منبع چه تصویری به ما میده.
عالیه. خب پس از تعریف شروع کنیم. طبق این منبع کمپ اجباری یعنی یه جایی برای درمان کسایی که اعتیاد دارن اما خب خودشون نمیخوان ترک کنن،
یا شاید حتی قبول ندارن که معتادن، انکار میکنن.
دقیقا. و نکته مهمی که منبع میگه اینه که معمولا خانواده ها هستن که اقدام میکنن، درسته؟
بله، عمدتا خانواده ها. و منبع میگه دو تا راه اصلی برای این کار وجود داره.
چه راهایی؟
راه اول که منبع ما هم بیشتر بهش پرداخته کمپای خصوصیه. یعنی خانواده خودش مستقیم با مرکز تماس میگیره، یه سری فرم پر میکنه.
بعدش چی؟
بعد با آمبولانس خود مرکز هماهنگ میکنن، میان فرد رو میبرن کمپ. البته منبع تاکید داره که سعی میکنن با حفظ احترام این کار رو بکنن.
خب این مسیر اول. مسیر دوم چیه؟ اون فرقش چیه؟
حکم قضایی بگیره، یعنی یه روند قانونی داره.
آها، پس تو دولتی پای قانون و دادگاه وسطه ولی خصوصی مستقیم با خانواده است. این تفاوت مهمیه.
بله، خیلی. نحوه ورود به سیستم کلن فرق میکنه.
خب اینکه کار به اینجا بکشه که کسی رو مجبور کنن حتما دلایل خیلی جدی داره. منبع توضیح میده چرا اصلا این کمپ ها لازمن؟
چند تا دلیل اصلی میاره. اولیش و شاید به نظرشون مهمترینش حفظ جون خود اون فرده.
یعنی چی؟
یعنی میگه مصرف مداوم مواد میتونه آسیب‌های خیلی بد و جبران ناپذیر جسمی و مغزی بزنه یا حتی باعث مرگ بشه. پس این مداخله اجباری رو یه جورایی راهی برای جلوگیری از این اتفاقات بد میدونن.
خب این جنبه حفظ جان خود فرد قابل درکه. دلیل دیگه ای هم هست.
بله، دلیل دوم جلوگیری از آسیب دیگرانه. میگه بعضی مواد مثلا محرک ها میتونن باعث بشن فرد رفتارهای خطرناک یا خشونت آمیز داشته باشه.
که خب اطرافیان رو به خطر میاندازه.
دقیقاً، خانواده، جامعه، این بُعد اجتماعیشه که روش تاکید میکنه.
پس هم خود فرد هم دیگران. ولی چرا اصلا کار به اینجا میکشه؟ چرا خود فرد نمیره دنبال درمان؟
من به این هم اشاره کرده. میگه دلایل مختلفه. مثلا ممکنه فرد اصلا قبول نداشته باشه که مشکل داره. یعنی تو مرحله انکاره.
یا شاید میترسه؟
آره، یا از سختی ترک، از خماری میترسه، یا گاهی مشکلات روانی دیگه ای هم داره که نمیتونه درست تصمیم بگیره. خلاصه این که به هر دلیلی توان یا تمایل اقدام داوطلبانه رو نداره.
و اینجا کمپ اجباری میاد وسط که چیکار کنه؟
که یه فرصت دوباره بده. اینطوری توضیح میده که وقتی فرد رو میبرن کمپ و دسترسیشو به مواد قطع میکنن، یه وقفه اجباری ایجاد میشه.
یه جور دکمه توقف موقت؟
یه همچین چیزی. این وقته به خود فرد و به خانوادهش یه شانس میده که یه مسیر جدید رو شاید بتونن شروع کنن. انگار یه محیط ایزوله میسازن تا اولین قدما برداشته بشه، حتی اگه شروعش با زور بوده باشه.
جالبه. یه نکته دیگه هم بود در مورد کاهش احتمال بازگشت. وقتی شروعش اجباریه چطور ممکنه جلوی برگشت رو بگیره؟
خب منبع ادعا میکنه که با برگزاری کلاس‌های آموزشی هم برای خود بیمار هم خانواده‌ها روی این کار میکنن. میگن هدف فقط سمزدایی بدن نیست.
پس چی؟
تغییر فکر و نگرش فرد، یاد دادن مهارت‌های مقابله با وسوسه، ترمیم رابطه با خانواده، یعنی ابزارهایی بهشون بدن که وقتی از کمپ رفتن بیرون بهتر بتونن جلوی لغزش رو بگیرن.
این که برای خانواده ها هم برنامه دارن به نظرم نکته مهمیه. حالا برگردیم به اون فرایند پذیرش تو کمپ خصوصی که گفتید منبع بیشتر توضیح داده. کیا میتونن اقدام کنن؟ مراحلش چیه؟
منبع خیلی دقیق گفته. فقط بستگان درجه یک، یعنی پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر یا بچه های بالغش. فقط همینا؟
بله، این محدودیت نشون میده که تصمیم به این بزرگی رو فقط گذاشتن گردن نزدیکترین آدم ها.
و همونطور که گفتید اینجا دیگه داستان حکم دادگاه و اینها نیست. نه، طبق این منبع تو کمپ‌های خصوصی که معرفی کرده خانواده خودش مدارک رو میده، فرم رضایت‌نامه رو پر میکنه و تمام. کار اداریش ساده تر انگار.
بله، خب مسئولیتش سنگین تره برای خانواده.
دقیقاً، بار اخلاقی و تصمیم گیریش کاملاً با اوناست.
چه مدارکی میخوان معمولاً؟
مدارک هویت بیمار، مدارک هویت اون فرد معرف از خانواده، اگه سابقه پزشکی چیزی داره و مهمتر از همه امضای همون رضایتنامه و فرم‌های پذیرش. یه سری وسایل شخصی هم برای بیمار باید ببرن.
این فرایند نشون میده که هرچند اسمش اجباریه چون بیمار راضی نیست، ولی اجرایی شدنش تو بخش خصوصی کاملاً به خواست و پیگیری خانواده درجه یک بستگی داره. خب حالا فرض کنیم فرد پذیرش شد. تو کمپ چه اتفاقی میفته؟ مراحل درمان چیه؟
منبع یه فرایند چند مرحله ای رو میگه. مرحله اول پذیرش و ارزیابیه. همون که گفتیم با آمبولانس و جوری که آبروریزی نشه میارنش کمپ. بعد تیم درمانی سری وضعیت جسمی و روانیش رو بررسی میکنن
که بفهمن دقیقاً وضعیت چطوره.
آره، که شدت اعتیاد چقدره و به چه چیزایی نیاز داره.
بعد از ارزیابی میرن سراغ درمان اصلی؟
بله، مرحله دوم سمزدایی و شروع درمانه. این حتما زیر نظر پزشک انجام میشه. منبع میگه یه برنامه درمانی مشخص برای هر نفر میریزن و 24 ساعت هم تیم درمانی، پزشک و پرستار حواسشون به بیمار هست که علائم خماری رو کنترل کنن.
این برای بدن، برای روح و روان کی؟ چون اعتیاد فقط جسمی نیست که.
کاملا درسته. اینجاست که مرحله سوم یعنی روان درمانی و مشاوره خیلی مهم میشه. منبع میگه جلسات روانشناسی منظم دارن، هم فردی هم گروهی.
هدف این جلسات چیه دقیقاً؟
اینه که کم کم دیدگاه بیمار رو نسبت به مواد عوض کنن. یه جوری که از ته دلش بخواد پاک بمونه. یه نکته جالبی هم منبع میگه اینه که بیمارها رو با کسایی که قبلا ترک کردن و موفق بودن روبرو میکنن.
که ببینن شدنیه.
دقیقاً، که امید پیدا کنن و باورشون بشه که میشه ترک کرد.
این ایده خوبیه. استفاده از تجربه موفق دیگران خیلی مؤثره معمولاً. خب در طول درمان خانواده چه نقشی داره؟ اینا مرحله چهارمه، مشارکت خانواده. منبع میگه جلسات خانواده درمانی میذارن که هم بیمار هست هم خانوادش. که چی بشه؟
که هم خانواده یاد بگیره چطور حمایت کنه، هم بیمار بفهمه کارا چه تأثیری رو خانوادش داشته. سعی میکنن روابط رو ترمیم کنن، چون اعتیاد فقط مال یه نفر نیست، کل خانواده رو درگیر میکنه.
100%. مرحله بعدی چیه؟
مرحله پنجم آموزش مهارت‌های زندگیه. چیزایی مثل مدیریت خشم، کنترل استرس، حل مسئله، نگفتن.
که وقتی رفت بیرون بتونه از پس مشکلات بر بیاد؟
آره، که وقتی با یه چالش یا وسوسه روبرو شد، بلد باشه چطور رفتار کنه بدون اینکه دوباره بره سراغ مواد.
و آخرش چی؟ وقتی دوره تموم شد دیگه تمومه؟
نه، مرحله ششم پیگیری بعد از ترکه. منبع میگه برنامه‌های حمایتی و مشاوره بعد از دوره اقامت هم هست که کمک کنن فرد پاک بمونه و نلغزه.
پس یه نگاه بلند مدت هم دارن، حداقل در تئوری.
بله، اینطور که توضیح داده شده اینطوره. خب این مراحل یه تصویر نسبتاً کاملی میده از اینکه تو این کمپ ها حداقل این نمونه خصوصی چه میگذره. حالا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا برای خیلی ها، امکانات رفاهی. به نظر میاد این کمپ های خصوصی خیلی با تصور ما از کمپ فرق دارن.
آره دقیقاً، منبع خیلی روی این امکانات مانور داده. تو بخش درمانی که گفتیم پزشک 24 ساعته، روانپزشک و روانشناس مرتب میان مددیار و مشاور هست، حتی میگن از روش‌های جدید سمزدایی استفاده میکنن که دردش کمتر باشه.
اینها خدمات درمانیش. امکانات رفاهی و اقامتی چی؟
اینجاش دیگه خیلی جالبه. میگه امکان اتاق خصوصی یا VIP هست. حتی منوی غذا دارن و میشه از رستوران بیرون غذا سفارش داد.
سفارش غذا از بیرون؟ تو کمپ ترک اعتیاد؟
بله. این دیگه خیلی با تصور سنتی ما فاصله داره.
و امکانات تفریحی هم که دیگه هیچی. لیستی که داده واقعا عجیبه. استخر سرپوشیده، جکوزی چارفست، سالن بیلیارد، فوتبال دستی، پینگ پونگ، فضای سبز بزرگ. سب کن ببینم پلیستیشن 5 هم بود؟ بله، پلیستیشن 5 هم نوشته. توضیحش هم اینه که اینا رو گذاشتن که محیط جذابتر بشه و سختی دوره ترک کمتر حس بشه.
داشتن PS5 و جکوزی تو کمپ ترک اعتیاد، مرز بین مرکز درمانی و هتل تفریحی یکم داره کمرنگ میشه انگار. هدف فقط سرگرمیه؟
خب استدلال منبع اینه که اینا به روحیه بیمار کمک میکنه و باعث میشه دوره درمان رو راحت تر تحمل کنه. یه چیز دیگه هم که میگه اینه که تو این مرکز خاص بیمار میتونه موبایل داشته باشه، با خانوادش حرف بزنه. اینم خیلی فرق داره با جاهای دیگه که خیلی سخت گیرن.
این داشتن موبایل هم نکته مهمیه. خدمات جانبی دیگه چی؟
به آمبولانس مجهز برای انتقال بیمار اشاره کرده که هم راحت باشه هم آبروش حفظ بشه. و اینکه مشاوره تلفنی 24 ساعته هم دارن. کلن سعی کرده یه تصویر خیلی مجهز و راحت و حمایتگر نشون بده.
این همه امکانات، به خصوص این بخش لوکسش، انگار داره سعی میکنه اون حس بد اجباری بودن رو با یه عالم آسایش و حتی سرگرمی یه جورایی جبران کنه شاید.
شاید بشه اینطور دید. یه تلاش برای متعادل کردن کفه ترازو.
خب طبیعتاً این سطح از خدمات باید خیلی هم گرون باشه. درسته؟ منبع در مورد هزینه ها مدت زمان چی میگه؟
بله، هزینه ها یکی از فرقای اساسیه. منبع میگه هزینه خیلی بستگی داره به نوع کمپ، دولتی، خصوصی، لاکشری، VIP و سطح خدماتش.
رقم هم گفته؟
یه مثال برای سال 1404 زده. میگه کمپ دولتی پایه حدود 3.5 میلیون تومان در ماهه. البته تأکید میکنه که اینا اون امکانات رفاهی که گفتیم رو اصلا ندارن.
و خصوصی ها؟
خصوصی پایه معمولاً از 10 میلیون تومان در ماه شروع میشه. طبیعتاً لاکشری و VIP خیلی بیشتر از این حرف هاست. این اختلاف قیمت خودش خیلی چیزا رو نشون میده دیگه.
اختلاف زمین تا آسمونه تقریباً. مدت زمان اقامت چقدره؟ ثابته؟
نه، ثابت نیست. کاملا بستگی داره به وضعیت بیمار. چه موادی مصرف می‌کرده، چقدر، چه مدته، وضعیت جسمی و روانیش چطوره. میگه میتونه از یه دوره 21 روزه باشه تا چند ماه.
پس تیم درمانی تصمیم میگیرن؟
آره، بر اساس ارزیابی اولیه و روند درمان تصمیم میگیرن چقدر بمونه.
تا اینجا بیشتر خوبی‌ها و امکانات رو گفتیم، اونم از نگاه منبعی که احتمالاً خودش این خدمات رو میده. آیا خود این منبع به ضعف‌های یا مشکلات احتمالی این سیستم اجباری هم اشاره کرده؟
نکته جالبیه که بله، اشاره کرده به یه چالش خیلی مهم.
چی؟
اذعان میکنه چون بیمار با میل خودش نیومده، اون انگیزه درونی برای خوب شدن ممکنه کمتر باشه نسبت به کسی که داوطلب اومده. در نتیجه احتمال موفقیت نهایی و پاک موندن در دراز مدت ممکنه تو ترک اجباری کمتر باشه.
خب این خیلی مهمه. بحث رضایت و انگیزه که اینجا از اول نیست.
دقیقاً. این یه فاکتور کلیدیه که اینجا وجود نداره، حداقل در ابتدا.
خب این چالش بزرگیه. راه حلی هم پیشنهاد داده. چطور میخوان این نبود انگیزه اولیه رو جبران کنن؟
راه حلشون همون چیزیه که انقدر روش تاکید داشتن، همین امکانات و خدمات. میگن با فراهم کردن محیط راحت‌تر، امکانات جذاب، برخورد خوب پرسنل و تمرکز زیاد رو روان درمانی و ساختن یه رابطه خوب با بیمار میتونن کم کم اون مقاومت اولیه رو بشکنن. یعنی سعی میکنن انگیزه رو بسازن،
قلبی به ترک رو تو فرد ایجاد یا تقویت کنن که اون اجبار بیرونی تبدیل بشه به یه انتخاب درونی. اینجوری شانس موفقیت رو بالا ببرن.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع از فرق اصلی کمپ دولتی و خصوصی طبق این منبع بکنیم چی میشه؟ دو تا فرق اصلی رو برجسته کرده. یکی نحوه پذیرش، دولتی با حکم دادگاه و قانون، خصوصی با درخواست خانواده و آمبولانس خود مرکز، و دومی
هم سطح امکانات، خدمات و البته هزینه. منبع یه تسهیل کاملا متفاوت از امکانات رفاهی، تفریحی، کیفیت جا، برخورد پرسنل و پولش بین این دوتا نشون میده.
بسیار خوب. فکر میکنم با اطلاعاتی که این منبع بهمون داد، تونستیم یه نگاه کلی بندازیم به این قضیه کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری، مخصوصاً این مدل خصوصی با امکانات ویژه‌اش.
بله، دیدیم که چطور به عنوان یه راه حل مداخله‌ای تو شرایط بحرانی، وقتی خود فرد نمیخواد یا نمیتونه کاری کنه، خانواده‌ها ازش استفاده میکنن.
و دیدیم که فرایند درمان حداقل طبق ادعای این منبع شامل مراحل مختلفیه، از سمزدایی و پزشکی تا روان درمانی و آموزش مهارت.
و اینکه چطور بعضی مراکز خصوصی سعی میکنن با امکانات سطح بالا این فرایند سخت رو قابل تحمل تر کنن و شاید کم کم رضایت بیمار رو هم جلب کنن.
بله، یه سیستم پیچیده است واقعا. از یه طرف بحث نجات جون یه نفر و آیندهشه، از طرف دیگه بحث خیلی مهم اختیار و رضایت خود اون آدمه.
و شاید اینجا یه سوال اساسی برای شما که گوش میدید پیش بیاد. این کمپا، مخصوصاً این مدل‌های خصوصی که با امکانات سعی می‌کنن سختی اجبار رو کم کنن، یه محیط کنترل شده برای قطع مصرف اولیه می‌سازن.
اما سوال اینه که بعدش چی؟
دقیقاً. به نظر شما چی می‌تونه اون فاصله بزرگ بین ترک توی یه محیط بسته و تحت فشار، حتی اگه فشارش نرم باشه، با رسیدن به یه بهبودی واقعی و پایدار توی دنیای بیرون که پر از چالشه رو پر کنه؟
یعنی وقتی فرد از این محیط کنترل شده میاد بیرون؟
آره، اون موقع چه حمایت‌هایی لازمه؟ چه تغییراتی باید تو خود فرد اتفاق افتاده باشه که اون چیزی که توی کمپ شروع شده واقعا تبدیل به یه سبک زندگی جدید بشه و دوباره نلغزه؟ این شاید سوالیه که جوابش خیلی فراتر از امکانات یک کمپ باشه و باید بیشتر بهش فکر کرد.